الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود خالی از خب بحثمون شبهای جمعه در مورد کتاب اصول کافی که از ابتدا شروع کردیم احادیث اصول کافی رو با هم خوندن و در حد فهم خودمون شرح دادن، که عزیزان اگر قدر بدونن کتاب اصول کافی یکی از بهترین کتب حدیثی شیعه است که حالا ابواب مختلفی داره. ما هم که از ابتدا شروع کرده ایم به گفتن اگر احادیث رو یادداشت کنن، شرحش رو یادداشت کنن، بعد از یه مدتی که بگذره یک دوره اصول کافی رو طرف درس گرفته. و خدمت عزیزان بارها گفتیم این حدیث نبوی رو که من حفظ من امتی 40 حدیثا، کسی که از امت من 40 حدیث من رو حفظ کنه روز قیامت جز فقها محشور میشه، جز علما، چون حشر در قیامت مراتب و مواطن مختلفی داره که جز فقها محشور میشه. خیلی جاها هست که طرف با دانستن حدیث اون مراتب رو میتونه رد کنه اصلا، ولی باید اونجا تازه اگر بخت یارش بشه درس بگیره، تعلیم بگیره. شما که اینجا تعلیم میگیرید، اون مراحلی که دیگران باید توقف کنن همه رو میگذرونید انشاءالله. لذا سعی کنید قدر بدونید همین. خب جلسه قبل که حدیث اول رو خوندیم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام در مورد عقل که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، هنگامی که خداوند عقل را آفرید او را به نطق آورد، استنتاقش کرد، سپس به او گفت عقبل، جلو بیا. پس عقل جلو رفت. ثم قال له ادبر، گفت برگرد پشت کن، و او پشت کرد. ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن هو احب الی منک، فرمود به عزت و جلالم خلقی رو محبوب تر از تو نیافریده ام، ولا اکملتو که الا فی من احب، و تو رو کامل نمی کنم در کسی مگر اینکه او رو دوست داشته باشم که عقلش رو کامل می کنم. رضا پیامبر ما که حبیب الله عقل کله، اما انی ایاک آمر و ایاک انها، من به وسیله تو امر می کنم و نهی می کنم، و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، و به وسیله تو عقاب می کنم و ثواب می دهم. اندازه عقل هر کسی درجهش به اندازه عقلشه، که داریم در روایت به امام معصوم، به امام صادق گفتن آقا یه کسی از چه نمازی می خونه، چه روزهی می گیره، چه عباداتی، چه ذکری، آقا فرمود عقلش چقدره، عقل چقدره، درجه به اندازه عقل، نه به اندازه نماز و روزه. معیاری که نماز و روزه رو قبول میکنه عقله. نماز یک کسی یه نمره داره، یک کسی هزار نمره. چرا؟ به خاطر عقلشون. این حدیث اولی بود که هفته قبل پیرامونش بحث کردیم. اما حدیث دوم از اسبق ابن نباته، از یاران خاص امیرالمؤمنین، عن علی علیه السلام روایت کرده از امیرالمؤمنین که قال، فرمود هبت جبرئیل علی آدم، جبرئیل هبوط کرد بر حضرت آدم، فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث، گفت ای آدم من امر شده ام که تو رو مخیر کنم که یکی از این ستا رو انتخاب کنی، فخترها ود اثنین ود اثنین، یکی رو انتخاب کن، دوتای دیگر رو رها کن. فقال له آدم، آدم به او گفت یا جبرئیل و مس سلاس، گفت جبرئیل اون ستا چی هن؟ فقال العقل و الحیا و دین، گفت اون ستا عقل و حیا و دین هن. فقال آدم انی قد اخترت العقل، آدم گفت من عقل رو اختیار کردم. فقال جبرئیل للحیاء و دین، جبرئیل به حیا و دین گفت انصرفا و دعاه، برگردید خداحافظی کنید با آدم. فقالا، گفتن یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، گفتن ای جبرئیل ما امر شده ایم که هر جا که عقل باشد همراه او باشیم. قال فشعنکما و عرج، گفت پس خودتون میدونید، خدا حافظ شما، عروج کرد. چی شد حدیث؟ امیر مؤمنان فرمود جبرئیل هبوط کرد بر آدم، گفت آدم یکی از این سه چیز رو انتخاب کن، دوتای دیگر رو رها کن. گفت اون سه تا چیه؟ فرمود عقل و حیا و دین. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد، جبرئیل به حیا و دین گفت برگردید. اونها گفتن ما امر شده ایم که هر جا که عقل هست همراه او باشیم، لذا موندن و جبرئیل عروج کرد. یک مسئله ای که اول متبادر میشه به ذهن اینه که حیا و دین یا عقل، مگه اینا حرف میزنن؟ مگه اینا شعور دارن؟ مگه اینا چجوریه؟ مگه اینا میتونن حرف بزنن؟ ما امر شده ایم این کارو کنیم، اینجوری باشیم، با این باشیم، با او باشیم. اینا یه حالتهایی در انسانه. حالا چجور اینجا حرف میزنن؟ آیه قرآن، این سوال اول رو جواب بدیم بعد مسئله دیگه ای رو مطرح میکنیم که خیلی مهمه. آیه قرآن میفرماد و ام من شیئن الا اندنا خزائنو، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه او در نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما او رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. پس هر چی که اینجا هست، محبت، عقل، حیا، عفت، عدالت، شجاعت، اینها در عالم ملکوت یه حقیقتی دارن، در عالم ملکوت یک حقیقتی دارن. و اون سور ملکوتی، حقایق ملکوتی حیان، چون ان الدار الاخره لحیل حیوان لو کانوا یعلمون، دار آخرت حیات محض صرفه، لذا همه حقایق اونجا شعور دارن، صحبت میکنن. انتقن الله الذي انتق كل شيء، آیه قرآن میگه ما رو به نطق آورده اون خدایی که هر چیزی رو به نطق میاره، به سخن میاره، لذا عقلم حرف میزنه، حیا، حقیقت حیاها، حقیقت دین، حقیقت محبت، حتی چیزهای دیگه‌ای که ما اینجا میبینیم. ماه رمضان، ماه رمضان در عالم بالای حقیقتی داره که حیه، یه صورتی داره. شما وداع ماه رمضان رو بخونید، دعای وداع ماه رمضان، آقا امام سجاد با ماه رمضان وداع میکنه، صحبت میکنه باش، آقا با کی داره حرف میزنه؟ با خودشون حرف میزنه؟ نه، ماه رمضان یه حقیقتی داره، آمدنیست که میاد، برکاتی داره برای خودش، بهشت همینجور، جهنم همینجور. مگه آیه قرآن نمیفرماد و جی ایوم ازم به جهنم، روزی که جهنم رو میارن. سلام. پیامبر وقتی جلو میره جهنم میگه از من دور شو، من با تو کاری ندارم، جهنم هم صحبت میکنه. موجودات عالم بالا همه حیی هم. این از این مطلب. پس اگر ما میگیم جبرئیل حیا و دین رو میاره، نگید آقا حیا و دین چیه؟ حیا و دین مگه حرف میزنه؟ مگه عقل داره؟ بله، حتی آب و باد و خاک و آتش بنده اند، پیش ما مرده، بر حق زنده اند. آب و خاک و آتش، مگه خداوند به آتش خطاب نکرد یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم؟ ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم، بنده است، مطیع، چشم. اگه عقل نداشت که خداوند خطاب نمی کرد. یا جبال و عوبی مح، ای کوها گریه کنید با داوود. کوه مگه میفهمه؟ بله میفهمه. همه موجودات حیان، چون همه تسبیح خداوند میگن، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس این جای تعجب نداره اگه بگیم حیا و دین، یا بخوایم مثل بعضی از مفسرین بگیم اینا یه چیزای سمبولیکه، یه چیزهایی که افسانه‌ایه که میخوان تفهیم ما کنن. نه خیر، اینها حقایقی دارن در عالم بالا که حیان، زندن. خود مرگ خداوند میگه، نمیفرماد خلق الموت والحیات، خداوند آفریده است مرگ و زندگی را. پس مرگ یک موجوده، یه حقیقتی داره. اذا جاء احدهم الموت، اذا حضر احدهم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از اینان حاضر می شود، مرگ حضور پیدا می کنه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید او به ملاقات شما میاد. مرگم یه حقیقتی داره، حیه. خود مرگ جالب اینجاست که چیه؟ حیه. مرگ میگه مقابل حیات نیست. حالا چجور خودش زنده است؟ حالا اون دیگه بحث خیلی فاصله میگیریم. خواستیم این حیا و عقل و حیا و دین رو فرمود، این ستا رو جبرئیل نازل کرد بر آدم. این از این سوال بیرون بیاییم که پس اینا موجودات حی و باشعوری هستن در عالم خودشون، که حالا یک جلوه ای از اونها در ما ظهور میکنه که ما با حیا میشیم، با عقل میشیم، با دین میشیم. فعلا حقیقتش در عالم بالاست و دارای حیات و شعوره. نکته دیگه که خیلی قابل توجهه این که این ستا چه ربطی با هم دارن؟ حیا، عقل، دین. چرا نگفت عفت؟ عفت و عقل و دین، شجاعت و حیا و عقل. مثلا این همه ما صفت داریم، سخاوت و شجاعت و عقل، این سه تا چه ربطی با هم دارن؟ حیا، عقل، دین. پیدا کردن این رمز شرح حدیث دیگه، که این سه تا مطلب چه ربطی با هم دارن، که بعد حیا و دین میگن ما ملازم عقلیم، که روایت داره لا دین لمن لا حیا له، میگه دین نداره کسی که حیا نداره، چون اینا لازم و ملزومن، از هم جدا نمیشن. اگه کسی دیدید بی حیاست بدونید دین نداره. خب حالا باید بحث بشه پیرامونش که حیا، دین چه ربطی با عقل دارن و چرا از میان این همه صفات، این همه صفات نیک، چرا حیا؟ حالا دین که سر جاش بمانه، اما چرا فقط حیا رو ذکر میکنه؟ خب عقل یک حقیقتی داره مثل بقیه موجودات، که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود. روایاتی در این زمینه داریم که اول ما خلق الله، اول ما خلق الله العقل، که جلسه قبل در اون بحث اقبل و ادبر که خطاب کرد خداوند به عقل، پیش بیا دور شو، یه مقدار پیرامونش صحبت کردیم. العقل وسط الکل، همه موجودات شعاعات این عقل کلن. اذا کان العقل کان الاشیاء، که حالا این در عالم ما در موجودی به نام انسان ظهور میکنه و ما میگیم این انسانیست عاقل، دارای عقل، دارای درک و شعور. حالا درک و شعور، حیوانات هم درک و شعور دارن، آیا اونا رو میتونیم بگیم عقل دارن؟ نه. چرا؟ چون عقل یک درک و شعور خاصه، به هر درک و شعوری نمیگن که. سگ هم خیلی چیزایی رو میفهمه، الاغ هم خیلی چیزایی رو میفهمه. عقل چیه؟ وقتی که این حدیث رو باز کنیم متوجه میشیم عقل چیه. وقتی خداوند عقل رو آفرید، عقل دو نظر داره به قول فلاسفه. یک نظرش به مبدأ خودشه، به خالق خودشه، یک نظرش به مادون خودشه. یک نظر داره به اون که او را آفریده، یه نظری هم داره به مادون خودش. شما تو کتب فلاسفه که اهل عقلن وقتی مراجعه میکنید ببینید حکمت دو تا بخش داره، حکمت نظری و حکمت عملی. در حکمت نظری بحث از خدا پیش میاد، یعنی اون توجه عقل به اون مبدأ خودش، و در حکمت عملی بحث از عمل کرد انسان نسبت به موجودات دیگه است، یعنی نظر به مادون انسان. دو تا وجه داره عقل، یک توجه داره به مبدأ خودش، یک توجه داره به مادون خودش. یک توجه داره به بالای خودش، یک توجه داره به پایین خودش، مافوق مادون. خب وقتی عقل توجه به مافوق خودش میکنه، وقتی توجه به اون مبدأ خودش میکنه، اینجا چیزی که به وجود میاد حیاه، حیا میکنه. چون حیا چیه؟ انفعال دیگه، منفعل میشید شما. کسی که حیا میکنه اثر میپذیره، اون اثر پذیری در چهرش هم نمایان میشه. و میدونید حیا یک صفتی مخصوص انسانه، حیوانات حیا ندارن. حالا اون موقعی که عقل توجه به مافوق خودش میکنه، توجه به مبدأ خودش میکنه، اونجا حیا میکنه، یعنی صفت حیا پدیدار میشه، چون حیا انفعاله و او از مبدأ خودش داره منفعل میشه، فیض رو داره از مبدأ خودش میگیره، که گرفتن فیض همون چیه؟ انفعال، که در مقام نفس میشه حیا. خب و موقعی که نفس توجه به مادون خودش میکنه، به موجودات دیگه میکنه، عقل میگه هر کاری نباید کنی دیگه. عقل از چی گرفته شده؟ میگن از عقال. عقال اون پایبند شتره که شتر رو به پاش میزنن هر جایی نره. وقتی توجه به مادون خودش میکنه چی به وجود میاد؟ دین. دین مجموعه عمل کرده ماست، که ما چجوری عمل کنیم، چه کنیم چه نکنیم. دقت فرمودن عزیزان چی شد؟ که چرا عقل و حیا و دین اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ و چرا حیا و دین میگن ما ملازم عقلیم، ما از عقل جدا نمیشیم؟ چون اینا دو تا وجهه عقلن، از لوازم عقلن. عقل وقتی توجه به مبدأ خودش میکنه منفعل میشه، فیض رو میپذیره، چون عقل یک موجودیه که فیض رو از یه طرف میگیره، از یک دست میده فیض رو. از اون حیثی که فیض میگیره، اون حیثیه که داره توجه میکنه به مبدأ خودش، داره توجه میکنه به مافوق خودش. از اون حیثی که فیض میبخشد، داره توجه میکنه به مادون خودش. اون حیثی که داره فیض میگیره میشه حیا، که از مافوق خودش حیا میکنه. و از اون حیثی که فیض میبخشد میشه عمل کردش، میشه چی؟ دین. چون دین مجموعه عمل کرد انسانه. دین رو بخواییم تعریف کنیم چی میگیم؟ مجموعه قوانینی الهی که انسان باید انجام بده، چه کار بکن چه کار نکن، این میشه دین. بحث نبوت و ولایت رو در خاطرتون هست عزیزان؟ گفتیم ولی و نبی چه فرق دارن؟ گفتیم ولی توجه داره به مافوق خودش، نبی توجه داره به مادون خودش. پیامبر میاد برای ما دینو میگه، پیامبره که ما رو راهنمایی میکنه چه بکنید چه نکنید، چه جور باشید چه جور نباشید. اما ولایت اون جنبه توجه به حقه که انبیا گفتیم همه اولیا هم هستن، یعنی یه پیامبر دو تا وجه داره، چون عقل پیامبر دیگه، یه وجهش ولایتشه که توجه به خالق خودش داره، یک وجهش توجه به مادون خودشه که امت خلقه. و در این زمینه مأموریت داره. اما اولیا توجهشون به مافوقه، به مادون، نه اینکه توجه ندارن، واجب نیست برای اونها توجه به خلق. چون انبیا شعارشون چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول باید بره ابلاغ کنه، حتی شهیدش هم کنه، باید بره برسونه به مردم حرفو. اما اولیا، امیرالمومنین 25 سال تو خانه نشست، امام صادق فرمود این آیه در مورد اولیاه، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. فرمود به شما گفتن از ما بپرسید، ولی به ما که نگفتن جواب بدیم، یعنی برای ما واجب نیست بیایم سراغ شما، به شما واجب بیایید سراغ ما. اما پیامبران اینجوری نبودن، پیامبران واجب بود برن سراغ خلق. حالا بحثمون در مورد عقل بود و این سه تا حقیقت، حیا و عقل و دین. عقل یک حقیقتی است که از یک طرف توجه به خالق داره، به خالق خودش، به مبدأ خودش، از یک طرف توجه به چی داره؟ به مادون خودش. از اون حیثی که توجه به مافوق داره، حیا به وجود میاد که ما تعبیر میکنیم اینو به ولایت. لذا میبینید چقدر در مناجات های ائمه بحث شرمندگی مطرح میشه. شما الهی نامه حضرت آقا رو بخونید، مناجات نامه ایشونه دیگه، ببینید تو هر جمله ای که میگه، میگه شرمندم، خدایو از سجده کردن شرمنده ام، از سجده نکردن شرمنده تر، از استغفار کردن شرمنده ام، از روی ملائکه شرمنده ام، از روی بندگان تو شرمنده ام، حتی از شیطان شرمنده ام که او در کار خود استوار است. و این مثلا فلان این گونه نیست، حالا به این تعابیر. از همه موجودات اون به خاطر چیه؟ به خاطر اون توجه با مافوق که حیا به وجود میاد. این مطلبو که فهمیدیم، حالا میاییم ببینیم چند نفر عاقل پیدا میشن. شعری هست میگه گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند. ببینیم چند تا عاقل پیدا میکنیم. عاقل کیه؟ عاقل کسیه که از یک طرف توجه به خالق خودش داره، از یک طرف توجه به مادون خودش داره. سلام. از اون طرفی که توجه به خالق داره حیا داره. حیا از کی؟ حیا از خالق خودش. چند نفر رو شما میشناسید از خدا حیا کنن؟ ببینید بحث دین وقتی مطرح میشه که اون بحث حیا مطرح بشه. اصل دین اون حیاست، اصل عقل اون توجه به مبدأه. حالا بر اثر حیا از اون مبدأ انسان دینداری میکنه. اگه گفت گناه نکن، چون از خدای خودش خجالت میکشه که گناه کنه، میگه زاهد ز ترس محتسبان می مخور، لیک عزلت گزید و خوف خدا را بهانه کرد. زاهد از ترس محتسب می نمیخورد، اما خوف خدا را بهانه کرده، من از خدا میترسم شراب نمیخورم. چند نفرن که از خدا حیا کنن در خلوت خودشون؟ چند نفر میشناسیم؟ نگاه نکن چند نفر نماز میخونن، نگاه کن چند نفر نماز عادت کرده، از بچگی به نماز خوندن یه عادته، ازش بگیری پریشان میشه. از روی عقل نیست، از روی حیا نیست. که خیلی بچه ها مؤمن شما دیدید میرن دانشگاه، همه چی یک دفعه یادشون میره، نه دیگه نماز میخونه نه فلان میکنه، خیلی کارا بدتر از دیگرانم میکنه. چرا؟ چون دینی که داشت از روی عقل نبود، که پدر مادرش یادش داده بودن، خوبم هست تا یه حدودی، اما قابل پذیرش نیست. که لا دین لمن لا حیا له، دین ندارد، اگرچه نماز بخونه، روزه بگیره، خمس بده، زکات بده، حج بره، دین ندارد کسی که حیا ندارد. حیا کنه از خداوند، با توجه داشته باشه به مبدأ خودش، ایمان به خداوند داشته باشه و بر اساس اون ایمان رفتار کنه. این میشه عاقل مؤمن، چون عاقل یعنی مؤمن، مؤمن یعنی عاقل. مگه میشه کسی مؤمن به خدا باشه بعد دروغ بگه؟ پس اگه دروغ میگه خدا رو حاضر و ناظر نمیبینه، پس از خدا خجالت نمیکشه، فعلا دروغ نمیگفت. حالا نماز بخونه، روزه بگیره، اینا عادت گفتین. امام صادق فرمود 50 سال کسی نماز میخونه 2 رکعت نمازش قبول نیست. 50 سال نماز خونده. چند نفر عاقل پیدا میکنیم؟ کسی که از خدا شرم کنه و گناه نکنه، گناه نکردنش به خاطر شرم از خدا باشه، به خاطر شرم از خدا. این میشه عاقل، چون عاقل عقل 2 وجه داره. حیا و دین گفتن ما نمیتونیم از عقل جدا بشیم، حیا و دین گفتن ما از عقل نمیتونیم جدا بشیم. پس اگر کسی ادعا میکنه عقل داره، باید حیا و دین داشته باشه. و دین کسی داره که حیا داشته باشه، حیا از خداوند، منفعل از خداوند باشه. اگه خطایی کرد خجالت زده خدای خودشه، وقت این چنین انسان میتونه پول نزول بده، مسجد میره، نماز میخونه، پولم نزول میده. خب این چه حیایی داره از خدا؟ پس این نمازش نماز عادته، نه نماز عقل، نه نماز دین، نه نماز ایمان. خیلی فکر کن رو این، همین حدیث اول، ببین خودمون جز عقلا هستیم یا نه. این که این همه تو قرآن صحبت عقل و تعقل میاد، بفهمیم عقل یعنی چی. عقل با علم فرق داره، کسی خیلی علم داره اما حیا نداره، پس میگه عقل نداره. هم میخونیم الان تو همین باز همین ادامه اصول کافی، خیلی باسواده، حیا نداره از خداوند، یعنی ایمان و عقل نداره. تو خودت کنکاش کن، ببین چقدر خدا رو باور داری، چقدر توجه به اون مبدأ خودت داری و چقدر از او حیا میکنی، حتی تو خلوت خلوات خودت. ابن عربی میگه یه استادی دید شاگردش داره مناجات میکنه، میگه خدایا اون گناهانی که من در خلوات خودم کرده ام ببخش. استادش موچشو گرفت، گفت تو چرا در خلوت خودت باید گناه کنی که حالا بخوای استغفار کنی؟ اصلا مگه خلوت و جلوت فرق میکنه با هم؟ مگه تو در خلوت در محضر خداوند نیستی؟ پس چرا تو خلوت گناه میکنی؟ آقا جان میفرمود حمامم که میرید باید پوشیده باشید، هیچ کس نیست، خود تنهایی، خداوند که هست، حیا کن از خداوند، خودت رو بپوشان. تو حمامی که خودت تنها هستی ها، حتی به ما دستور داده شده سر دستشویی میخواهید برید کشف عورت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم بگید، به خاطر حیا از خداوند. خدا رو حاضر نمی بینیم که خیلی کارا رو می کنیم، عقل در میان نیست. و الا اگر حضور تام باشه انسان پاشو نمی تونه دراز کنه، تو خلوت خودش، تو خلوت خودش پا نمی روش نمی شه در محضر خداوند دراز کنه. این کسی که عاقله، عقل داره، و الا دیگه گول چیز دیگه ای رو نباید خورد. عاقل حیا از خدا داره و بر اثر حیا از خداوند دین داره، بر اثر حیا از خداوند دین داره. دینداریش هم فرق نمیکنه کجا باشه، تنها باشه، دیگران ببینن نبینن. حالا یه راهی هم از حدیث یاد بدیم، از وصیت های رسول الله در مورد حیا از خداوند خواهیم تمرین کنیم که چجور حیا رو پیدا کنیم. چون حیا وقتی بیاد یقین میاد، یقین کمترین چیزیه که بین انسان ها تقسیم شده. خب چجوری آقا؟ رسول خدا فرمود در نظر بگیر در محضر یکی از دوستان یا همسایگان صالح خودت هستی، در محضر استاد خودت هستی، چجور رفتار میکنی؟ بچت لیوان از دستش میفته میشکنه، ای پدر سوخته، یک چک محکم بهش میزنی ها؟ ولی اگه استادت کنارت وایستده باشی باز این کارو میکنی؟ میگی نه پسرم اشکال نداره، باشی بابا جون از دستت افتاد. چرا؟ حیا میکنی که اونجا غضب کنی، ها؟ حیا میکنی که غضب کنی. یک زن بسیار زیبا داره از جلوت رد میشه، استادت که باشه سر میندازی پایین، استغفرالله ربی و توبه اله. اما تنها که باشی میگه آقا هر چی میکنم نمیتونم سر بندازم پایین، هرچی میکنم، در نظر بگی استادت همیشه کنار توه، چگونه رفتار میکردی تو اینجا؟ با شوهرت دعوات شده، اگه استادت بود چجوری برخورد میکردی با شوهرت؟ با همسرت، زنت دعوات شده، استادت کنارت بود چجوری برخورد میکردی با همسرت؟ این بهترین کدیه که رسول الله یاد داده و اینو کسی پیاده کنه در خودش، مرد مردانه باید پیاده کنین دیگه. یا باور داریم خدا و قیامت و اینا رو، یا باور نداریم، نمیخواییم هم باور کنیم، او دیگه راهش جداست. اون کسی که قدم در راه آخرت میذاره باید همت کنه. همین یک دستور العمل رو همیشه خودتو در محضر استادت ببین. پای غضب میاد، پای گناه میاد، پای پول میاد، پای حرف زدن میاد، ماشین از بغلت رد میشه آب میپاشه رود، بعضی دیدی دهنشونو واز میکنن هر چی میخوان میگن. فکر کن استادت کنارت چجوری اینجوری میگی؟ یا میگی ای بابا خدا خیرت بده دیگه، یواش رانندگی کن، حیا میکنی دیگه، از مافوق خودت حیا میکنی. رسول خدا فرمود این کارو انجام بدید، این کار رو انجام بدی یقینت زیاد میشه، یواش یواش حیا از خداوند رو فرا میگیری، حیا از خدا رو فرا میگیری، یاد میگیری که چجور از خدای خودم حیا کنم. خب باریکالله به حضرت آدم که عقل رو انتخاب کرد. خب اون موقعی که حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد، عقل داشت که عقل رو انتخاب کرد، ها؟ به چه وسیله ای عقل رو انتخاب کرد از میان این ستا؟ لابد عقل داشته دیگه، خیلی عاقل بوده که عقل رو انتخاب کرده، ها؟ حالا بماند اینو روش فکر کنید، من که میخوام عاقل بشید دیگه باید تعقل کنید. حضرت آدم چون این روایات رمزه، باید کلید بیفته توش باز بشه. حضرت آدمی که خود عقل و حیا و دین رو گذاشتن جلوش، با چه معیاری عقل رو انتخاب کرد؟ خب حدیث بعدی رو بخونیم. این حدیث رو میگه عن بعض اصحابنا، از بعضی از اصحاب ما، یعنی از شیعیان، علمای شیعه، رفعه الی ابی عبدالله. حدیث مرفوعه، یعنی سلسله سند نداره، اما عده‌ای از علمای شیعه روایت کرده بوده ان در عصر کلینی که گفتیم خودش در زمان غیبت صغرا بوده، الی ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، قال قلت له ما العقل، میگه به آقا عرض کردم آقا عقل چیه؟ قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آنیست که به وسیله آن خداوند پرستش میشود و بهشت به دست میآید. ببینید همون دوتا جنبه ای که تو حدیث قبل گفتیم، گفتیم یه جنبه مافوق، توجه به مافوق، یک توجه به مادون. اینجا هم فرمود العقل ما عبد به الرحمن، عبادت خدا میشه، یعنی میشه همون قسمت توجه به مافوق، و اکتسب به الجنان، بهش به وسیله او به دست میاد، میشه توجه به مادون، مافوق و مادون. عبارات مختلف، حرفو که بفهمی عباراتنا شتا و حسنک واحد، یا من هو فی القلوب مغناطیسو. عبارات ما پراکنده است، اما زیبایی تو یه چیزه. به قول مولانا میگه پیمانه ها عوض میشه، اما تو درون پیمانه رو بنگر که چیه. شراب تو هر چیزو ایخته بشه شرابه، یه موقع تو لیوان برات میریزن، یه موقع تو جام برات میریزن، یه موقع تو خمره برات میریزن. مرد اونه که اون درون جام رو بگیره. عبارات مختلف و اما حرف یه چیزه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. بهش چجوری به دست میاد؟ با دین، با رعایت دین. این میشه اون جنبه مادون. جنبه مافوق ما عبد به الرحمن، اونی که خدا به وسیله او پرستش میشه. پس عقل این دوتا جنبه رو داره. ممکنه کسی سواد نداره اما عقل داره. پیامبر ما مگه سواد داشت؟ نه. اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ پس عقل با سواد دوتاست. حالا گاهی وقت این سواد، این علم کمککار عقل میشه، عقل شکوفا میکنه، او خب سر جاش. و گاهی وقتم نه، طرف فقط انبار اصطلاحاته، انبار اصطلاحه. اینا هم دم مرگ همش میره، پوت میشه میره. اونی از علم باقی میمونه که تبدیل به عقل شده، یعنی تبدیل به ایمان شده، اون میمونه. و الا اصطلاحات و استدلالات و اینا همگی هباء منثورا میشه، چون اینا پوسته، اینجا مغز میخوان ازه. عبادات هم همینجوره. این نماز یه پوسته است، یه مغز داره. مغزش اونیه که جان تو رو میسازه. حساب نکن ده دف رفتم حج، ببینین حج چه اثری تو جانت گذاشته. اونجا که نمیان پرونده تو رو ورق بزنن آقا ایشون ده دف رفته حج، خب 15 بار ختم قرآن کرده، زب در دو 25 بار نماز شب. این اینجوری که نیست. تو جان چی اثر گذاشته اینا؟ نماز و ذکر و عبادت و اینا تو جان تو چه اثری گذاشته؟ لذا به خاطر این امام صادق میفرماد 50 سال نماز میخونه دو رکعتش قبول نیست، چون تو جانش هیچ اثری نذاشته. خب قال قلتو فلذی کان فی معاویه، میگه گفتم آقا پس اونی که در معاویه بود چی بود؟ معاویه خیلی زیرک بود دیگه، خیلی فکرش کار میکرد، مغزش کار میکرد. قال تلکن نکرا، فرمود اون نکرا بود. نکرا چیه؟ تلکه شیطنه، او شیطنته. وحیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. میگه اون شیطنت بود، شبیه عقل، عقل نیست. شیطنت اون شعور حیوانیه، شعوریه که برتر از حیوانها، اما در مورد دنیاست. میگه بحر دنیا موشکافی ای شقی. تو بحث دنیا و پول و اقتصاد نوین و نظم نوین جهانی موشکافی میکنی، اما بحر عقبا کن ذهن و احمقی. بحث خدا و قیامتت میاد، احمق طرف. چجور احمقه؟ آقا مؤمن چجوری زیرک میشه؟ روایت داره مؤمن کیسه و علامت کیس و زیرک بودنش اینه که به یاد مرگ، مرگ، یاد مرگ، یاد پایان این دوره. تو دنیا یه دوره ای داریم دیگه، 60 سالیم، 70 سالیم، بیشتر که نیست. البته اگرچه الان آمار رو 55 ساله، نهایت 60، 40 سال از عمرمون رفته. تا 60 سال اگر بمونیم، تصادف نکنیم، زلزله نیاد، سیل نیاد، سرطان نگیریم، سکته نکنیم و و و و، تا 60 سالگی 20 سال دیگه مونده. مثلا 20 تا عید نوروز، 20 تا محرم، 20 تا نمیدونم تقویم جدید چاپ بشه. میگن آقا شما بفرمایید. خب عاقل چی میگه؟ میگه بابا من 20 سال دیگه اینجا میخوام بمونم. عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهی شد، پس چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را؟ ساختمون سر به فلک کشیده برای کی میسازی؟ تو که 20 سال دیگه باید بری. یعنی اینو عقل میفهمه، اما اهل دنیا اینو نمیفهمن. 70 سالش شده، دستش اینجوری میلرزه، با عصا میره صبح، اول صبح میده تو بازار، 11 شب از تو بازار میاد بیرون. خب این عقل نداره که این کارا رو میکنه. ولی مؤمن عاقله، کیسه، زیرکه، و علامت زیرک بودنش اینه که یاد مرگه. یاد مرگ انسانو زیرک میکنه. خب الان گفتن وقت تمومه. یه موقع میشه به ما میگن چی وقت این دنیاتون تمومه، تشریف ببرید. کسی اینجا نمونده که ما هم بخوایم بمونیم. کسی اینجا نمونده که ما بخوایم بمونیم دیگه. ما باید بریم. حالا یکی زودتر، یکی دیرتر. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. پول و طلا هرچی جمع کنه اینجا میمونه. کسی با خودش پول و طلا اونور نمیتونه ببره، چون از سنخ این عالم نیست. اونی که با خودت میبری ایمان و عقلته. جوش بچه هاتم نمیخوا بزنی، اون از ربطی به تو نداره. اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. در صور که دمیده بشه هیچ نسبتی بین شما باقی نمیمونه. پدر منه، این پسر منه، این خوار برادر منه. اونا هم خدا دارن، روزی دارن، روزی مشخص دارن. جمع کردن و نکردن تو هیچ، نه روزی اونا رو زیاد میکنه نه کم میکنه، چون روزی اونا، عجل اونا مشخص شده است. حالا عقل کل در این زمان، عقل کل امام زمان، امام عصر، معدن عقل، معدن ایمان. که تمام عقول عاقلان شعاع و پرتوی از عقل ایشونش، تمام عقول عقلا شعاع و پرتوی از عقل امام زمان. بریم در خانه ایشون عقل گدایی کنیم. از آقا بخوایم ایمان بمون بده. بگیم آقا همه چی داریم، دنیا چیزی کم نداریم، عقل نداریم، ایمان نداریم. آقا دیدید این همه میرن در خونه آقا میگن مریض داریم، حاجت داریم، یه نفر نمیره بگه آقا من ایمان میخوام ازه، من عقل میخوام ازه، من معرفت میخوام. شما اومدی برای انسانها که اینا رو به ما بدی. اللهم صل على محمد
يا ابن الحسن. آقا جان آقا
کنی
کار یا بنا الشام شب وفاة أم البنين همسر با وفاة أمير المؤمنين مادر تمر منير بني هاشم مادری که چهار فرزندش در رکاب حسین جان داده مادری که چهار فرزندش و با عشق به علی و اولاد فاطمه شیر مادری که وقتی کاروان برگشت به مدینه اومد جلو سوال کرد از حسین وقتی گفتن عباست شهید شده گفت بگیر حسین کجا خانوم زینب تو مدینه مجلس روزه میگره روزه میخون خانوما گریه میکرده نگاه میکرد هر وقت ام البنین تو مجلس بود اسمی از عباس نمیابد دا اینکه یه روز خانوم ام البنین گفت زینب جان من یه چیزی رو از خانوما شنیدم میخوام از زبان خودت بشنوم شنیدم تو کربلا به فرق عباس من عمود آهن زدن سوال من اینجاست کی جرأت میکرد جلو و عباس قد علم کنه که بخواد عمود آهن به فرقش بزنه فرمود خانم آخه اون موقع عباس دست در بدن نداره ای اهل حرم میرا علم دار نیاور ای اهل حرم میرا علم دار نیاور علم دار علم دار نیاور سقای حسین سید و سالار نیاور علم دار نیاور علم دار نیاور یه بار دیگه بگو به یاد محمد ای اهل حرم میر علم دار نیامد ای اهل حرم میر علم دار نیامد علم دار نیام زغای حسین زی